من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين تتمی از بحث امر سوم که خروج افعال و مصادر مزید از مبحث مشتق باشه یه تتمی مونده، چون عرض کردم بحث اصلی مقدمه سوم از مقدمات مشتق این بود که افعال و مصادر مزید از مبحث مشتق خارج و توضیح داد چرا، و بعد وارد یک بحث استدراجی شد که چرا وارد این بحث استدراجی شد که آیا زمان در فعل دخالت داره یا نه، و توضیح داد دخالت نداره. یه بحث استدراجی بود. بعد وارد یه بحث استدراجی دومی شد که خب اگر زمان در فعل دخالت ندارد پس فرق فعل و اسم چیست؟ فرمود درست دلالت تضمنیه، دلالت تضمنیه وضعیه فعل بر زمان ندارد، اما دلالت التزامی دارد، ولی اسم خود دلالت التزامی بر زمان هم نداره، پس فرق اسم و فعل روشن شد. از اینجا وارد یک بحث استدراجی سومی شد که حالا که فرق اسم و فعل رو گفتید فرق اسم و حرف هم بگید، چون از کلمه یا اسم از یا فعل از یا حرف، فرق اسم و فعل رو هم فرق اسم و حرف رو هم توضیح داد و فرمود که وضع و موضوع لا و مستعمل فی در اسما و حروف عام است و هیچ فرقی بین اینا نیست و قصد عالیت و استقلالیت، عالیت، حالیت، عدم استقلالیت میگن همینا به یه معنی و قصد در حروف و قصد استقلالیت در اسما به نحوه استعمال و مقام استعمال برمیگرده. مرحوم آخوند در این عبارت و به ما حققناه و میخواد به یه اشکالی که مطرح شده و یه تناقضی که مطرح کردن بپردازه و رفع تناقض کنه، و اون این است که اگر معنای حرفی با لحاظ عالیت جزئی می شود که گفتیم جزئی ذهنیه، و اگر بدون لحاظ عالی بگیریم میشه کلی و عام، اما کلی طبیعی، کلی طبیعی قابل صدق بر کثیرین و انطباق در خارج هست، لذا حالا من تو پرانتز بگم اشکال نگیرید بگید چطور اگر لحاظ عالی شد جزئی میشه ذهنی و اون مشکلات که گفتیم پیش میاد، ولی اگر بدون لحاظ عالی گرفتیم کلی، خب کلی هم میشه ذهنی. نه، کلی کلی طبیعیه، کلی طبیعی هم در ذهن عیناً در خارج هم هست، یعنی انسانی که کلی طبیعیه که در ذهنه در خارج هم عیناً هست، لذا گفتیم نسبت کلی طبیعی به افرادش نسبت آبا به ابنائه، یعنی اگر 100 تا فرد داشته باشه ما 100 تا کلی طبیعی در خارج داریم، لذا اون اشکالاتی که بر جزئی ذهنی وارد بود بر کلی وارد نیست. این تو پرانتز گفتم ها، چون تو کتاب نیستیم. خب ببین ممکنه کسی اشکال بگیرد، حالا این اشکال تناقض فعلا بذارید کنار در متن میاد، ممکنه کسی اشکال بگیرد شما وقتی میگید معنای حرفی لحاظ عالیت اگر داشته باشه مقید به لحاظ عالی بشه میشه جزئی ذهنی، اگه جزئی ذهنی شد متعلقات هم ذهنی هم در خارج انطباق ندارن، همین حرفی که جلسه پیش گفتیم. خب اگر بدون لحاظ عالیت در نظر گرفته شد میشه کلی، خب کلی هم امر ذهنی است، کلی هم در خارج نیست، کلی هم امر ذهنی. جواب بدیم این کلی کلیه طبیعی است، کلی طبیعی در خارج موجود است، به عینه در خارج کلی طبیعی همون طبیعته، لذا نسبت کلی طبیعی با افراد نسبت آبا به ابنائه، اگر 100 تا فرد در خارج داشته باشه 100 تا کلی طبیعی در خارج داریم، لذا اون مشکل که متعلقاتش هم میشه در ذهن و در خارج انطباق نداره، امتصال تعقب پیدا نمی‌کنه، با فرض معنای حرف بدون لحاظ عالی دیگه منطبق نیست، این اشکال وارد نیست اینجا. خب
این سوال اینه که چطور میشه در ذهن باشد ولی کلی باشد؟ تو ما گفتیم که در ذهن تشخصش بعد جزئی میشه،
کلی طبیعی هم در کلی طبیعی هم در ذهن است هم در خارج به عینه. کلی طبیعی بیجیش اینطوری، انسان الانسان، مثلا شما هم الانسان با مشخصات خاصی هستید، ایشون هم الانسان با مشخصات خاص، ایشون هم الانسان مشخصات خاص خودش. وقتی الانسان شما در خارج است، عیناً در ذهن هم هست، یعنی کلی طبیعی هم در ذهن هم در خارجه. خب حالا اشکالی که تو عبارت آمده به ما حققنا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر معنای حرفی با لحاظ عالی جزئیه، بدون لحاظ عالی کلیه، پس معنای حرفی هم کلی شد هم جزئی. اجتماع کلیت و جزئیت در یک معنا نشاید، اجتماع نقیزه اینه، یعنی اجتماع زده ای نیست که مستلزم اجتماع نقیزه این هست. مرم آخون جواب میده که نه، تناقضی نیست، چون در تناقض چند وحدت شرطه. توجه دارید؟ وحدت در موضوع، وحدت در محمول، وحدت در مکان، وحدت در زمان، وحدت در اضافه، وحدت در جزء، وحدت در کل، وحدت در فعل. توجه دارید؟ خب اینجا کلیت و جزئیت خب وحدت نداره، یه معنا قید کلیت، یه معنا کلیه، یه معنا جزئیه. این که یه معنا هم جزئی هم کلی نیست، چون یه معنا یا لحاظ عالیت داره میشه جزئی، یا لحاظ عالیت نداره میشه کلی. که اجتماع جزئیت کلیت نشده که روشنه. حالا کدوم طلبه سر کلاس درسش این اشکال رو گرفته که ایشون آورده؟ چون معمولا بعضی از این مطالب ناظر به اشکالات طلبه هاشونه. توجه دارید؟ اینم عرض کنم خدمت شما، نشون میده که پس تناقضی در اینجا نیست و اشکال تناقض لازم نمیاد. و به ما حققناه، یعنی از این حرفایی که زدیم که موضوع له و مستعملون فی حروف مثل اسماء، توجه دارید؟ یعنی نفس طبیعت هست و لحاظ عالیت و جزئیت من قبل الاستعمال است، نه جز موضوع له، نه جز مستعملون فی. به ما حققناه یوفقو، یوفق یعنی یحصل توفیق، یوفق یعنی یحصل توفیق. توفیق یعنی جمع کردن بین جزئیت معنای حرفی، بلکه جزئیت معنای اسمی ایزن، بل الاسمی، یعنی بلکه جزئیت معنای اسم، و بین صدق علل کثیرین، یعنی کلی طبیعی. صدق یعنی صدق کلی طبیعی، توجه داری؟ صدق کلی صدق یعنی صدق کلی طبیعی علی کثیر، این صدق علی کثیرین یعنی صدق کلی طبیعی علی کثیرین. یعنی میشه جمع کنیم بگیم معنای هم جزئی هم کلی طبیعیه، میشه گو؟ بله. چطور جمع کنیم؟ به این شکل. حالا وجه توفیق رو میگه، وجه جمع رو میگه. یوفق گفتیم یعنی یحصل توفیق، یعنی یحصل جمع. میتونیم جمع کنیم، هم بگیم که معنای حرفی جزئیه هم میگیم کلیه، معنای اسمی هم جزئی هم کلیه. چطور این تو؟ و ان الجزئیت به اعتبار تقید المعنا به لحاظ فی موارد الاستعمالات عالیان در حروف و استقلالیان در اسما، یعنی وقتی لحاظ کردید عالیت را یا استقلالیت را، درست میشه جزئی. اما ول کلیه یه عطف به جزئیت، نگو ان الجزئیه، حالا میگه ول کلیه یعنی ان الکلیه. بعضی نسخه ها کلیته داره، کلیته هم اشکال نداره، کلیت معنا به لحاظ نفس المعناست، یعنی بدون قید لحاظ استقلالیت و عالیت. این کلیت که میگه یعنی الکلی الطبیعی، دقت کنید، الکلیه منظور کلیه منطقی نیست، منظور کلیه عقلی هم نیست، منظور چی؟ کلیه طبیعی هست به لحاظ نفس المعنا، یعنی بدون قید لحاظ استقلال الوهیت. پس اینا با هم قابل جمع هست. و منهو یعنی من مما حققنا، از این ما ذکرنایی که گفتیم که کلیت معنای اسمی و حرفی و جزئیتش با هم قابل جمعه و اجتماع نقیز اینی پیش نمیاد، زهر عدم اختصاص الاشکال و دفع بالحرف یا حروف، بل یعم غیره، بلکه یعم غیر حرف را، یعنی اسم را، یعنی از این حرف زهر عدم اختصاص اشکال. اشکال چیه؟ اشکال همه اشکال تناقض، که آقا چطور ممکنه معنای حرفی هم کلی باشد هم جزئی؟ و توضیح دادیم که نه، میتونه کلی باشد به اعتبار، جزئی باشد به اعتبار دیگر. این اشکال تناقض اختصاص ندارد و دفعش، هم اشکال تناقض و دفعش اختصاص به بحث معنای حرفی ندارد که بگیم چطور ممکنه معنای حرفی هم جزئی باشد هم کلی. خب این تناقض، جمع ازداده، جمع زدینه. جواب دادیم به یه اعتبار معنای حرفی جزئیه، به یه اعتبار معنای حرفی کلی هست و تناقضی نیست. این اشکال و دفع اشکال اختصاص معنای حرفی ندارد، بل یه هم غیره و بلکه شامل غیر حرف هم میشه بعد، یعنی همین اشکال در اسم هم میشه. بله، چون خودش بالا هم گفت بله الاسمی گفت، حالا دوباره اینو تکرارش کرده. فتأمل فی المقام فإنه دقیق و مزال الاقدام للاعلام، چون الان اعلام خیال کردن لحاظ موجب جزئیت، هم داخله هم دخیله هم موجب، عرض کنم خدمت شما، یعنی خیال کردن که لحاظ دخیل فی المعنا هست و موجب جزئیت معنا هم هست، معنای اسمی حرفی. و قصد سبق فی بعض الامور، که همون امر دوم مبحث وضع باشه، قصد سبق فی بعض الامور بعض الکلام، بعض الکلام مقصودش همین فرق بین معنای اسمی حرفی رو گفتیم اونجا. والاعاده مع ذلک، این که اعاده کردیم، مع ذلک یعنی با این که سبق بعض کلام شد، با این که قبلا هم درباره فرق معنای اسمی به حرفی ذکر کردیم، ولی اعاده کردیم. لما، لما خبر والاعاده است، والاعاده لما فیها، در این اعاده من الفائدت والافاده، به هر حال یک فایده افاده داشت. توضیح دادیم تنافی نیست بین کلیه طبیعی و جزئی ذهنی، و خلاصه اقسام کلی رو اینجا ذکر کردیم و اینا. ففهم، دقت بیشتری بکنید، مطالب بیشتر خواستید تو رساله الفواید هم توضیح دادیم. حالا به نظر ما ذکر این دو تا مطلب بیفایده بود، اینجا ربطی نداشت، ای کاش نمیگفت، وقت ما رو نمیگرفت، جای دیگه، حالا بحثای از بحث مشتق خارجه، حالا اونا رو میتونست مثلا در همونجا اگر لازم باشه در برای که اطلاعات خوبی آدم ببینید، اینو به شما عرض بکنم. این که میگم فایده نداره، این منافات با حرف من نداره که میگم همه بحث اصول فایده بخشه، تو این قسمت لازم نبود بیاد. مباحث اصولی توجه داشته باشید، بارها عرض کردم دوباره تکرار بکنم که بحث اصولی بخشش بحث تحلیلیه، بخشش تبیین قاعده است که در استنباط دخالت داره. همه اصول مسائل و مباحثش قواعد دخیل در استنباط نیست، بخشی از مباحثش تحلیله. مثلا معنای حرفی چیست، معنای اسمی چیست، توجه دارید؟ مشتق، مثلا فعل مشتق هست یا نیست، اما بعد که چیز شد وقت بعد میگیم معنای مشتق چی هست، مثلا معنای مشتق چیه، اونجا دخالت میکنه مستقیم. اما یه بحث قبل از اینکه ما به قاعده دخیل فی الاستنباط برسیم، یه سری بحثای تحلیلی در اصول داریم که فهممون رو در نسبت به موضوع و مسئله عمیق میکنه، توجه دارید؟ مثلا همین، مثلا فرض کنیم استصحاب، یه بحث داریم اصلا استصحاب کلی قسم اول درسته یا درست نیست، یا کلی قسم دوم سوم، یه بحث در استنباط دخالت داره. اما یه بس استصحاب چی هست؟ تحلیل خود استصحاب، شرایط استصحاب، هفت شرط بجاورده برای آخوند کفایه، دو تا شرط ذکر میکنه، دو تا ویژگی برای استصحاب ذکر میکنه، توجه دارید؟ بقیه رو تو این دو تا دخال مثلا درج کرده، تحلیله، بسی تحلیلیه، بس این مباحثی که فیلسوفان تحلیلی دارن موضوع مفهوم رو باز کرده تا ما یک فهم عمیقی نسبت به او داشته باشیم. ولی یک کسی بیاد بگه آقا والا معنی حرفی اسمی رو بدانیم چه دخالت مستقیمی در چی داره، آیا زمان در فعل دخالت داره یا نداره، این فهم شما نسبت به فعل تقویت میکنه. ولو یه بحث استدراجی هم بگیرید که بگید این مثلا ما هم آنچه برام مهم اینه که فعل جز بحث مشتق اصولی نیست، توجه دارید؟ بس سلام تمام شد، توجه دارید؟ این کار علم اصول یه بخشیش تحلیل مفاهیم است، برای اینکه ما نسبت به مفاهیم یک شناخت عمیق‌تری داشته باشیم. خب امر به تعبیر بله حالا تحلیل مبادی تصوری و مفاهیم تصوری است. امر چهارم و مقدمه چهارم مطلبی است که باز قبلا اوائل بحث در مشتق اشاره شد. میفرماید موضوع این امر چهارم در باید اختلاف مبادی در مشتقاته. در واقع امر چهارم در صدد بیان دو نکته است. دو نکته میخواد بگه مرحوم آخوند. یک، اختلاف مشتقات از حیث مبادی و مباد. اختلاف مشتقات، هر مشتقی میدونید یه مواد ماده دارد، یه هیئتی. ماده رو اصطلاحا بهش میگن مبدا. لذا مبادی مواد اینجا یه معنایی دارن. پس مطلب اول اینه، اختلاف مشتقات از حیث مبادی و مواد باعث اختلاف در کیفیت تلبس و انقضا میشه قطعا. یعنی نوع ماده که مثلا از سنخ حرفه باشه، ملکه باشه، چی باشه، این در این نوع در انقضا و تلبس تأثیرگذار هست. اختلاف یعنی باعث اختلاف در کیفیت، کیفیت تلبس و انقضا. مثلا فرض کنید ضارب مشتق ماده ضربه، درست؟ مجتهد مادهش اجتهاده. این ماده اجتهاد با ماده ضرب در کیفیت تلبس انقضا با هم متفاوتن. ضرب میزنه، وقتی زد زدن برای صدق میکنه، وقتی تمام شد زدن یه صدق نمیکنه. اما اجتهاد اینطور نیست. اجتهاد حتی وقتی مجتهد مشغول استنباط احکام نباشه باز اجتهاد داره، چون ملکه است، از سنخ ملکه است، یه شأنیته. خوابم باشه هم این ملکه اجتهادو داره، توجه دارین؟ حالا ممکنه یه وقت هم مشغول اجتهاد و استنباط هم بشود، درست؟ بنابراین ما ایراد به خواب بعضی علما هم نگیریم ها، چون به هر حال این میشه گفت بله در حال خوابم این خلاصه طالب اجتهاد هست. خب خواب نیست، در گوش میدن علما، درست؟ بعد بله بله میدونم، چون از این تجربه ها ما هم زیاد داشتیم. خدمت رو عرض کنم که اصلا وضو باطل نمیشه، این خواب وضو رو باطل نمی کنه. بله عرض کنم خدمت شما، بله وقتی که این ملکه رو از دست داد وقت میگیم انقضا صورت گرفته. پس مطلب اول اینه، اختلاف مشتقات از حیث مبادی و مواد باعث اختلاف در کیفیت تلبس و انقضا میشود. مطلب دوم که مطلب اصلی این امر چهارم است، اختلاف مبادی باعث نمیشه که معنای هیئت مشتق مختلف بشود. ما در بحث مشتق دنبال معنای هیئت مشتقیم. لذا این ادعایی که برخی از اعلام کردن و گفتن هیئت مشتق به خاطر اختلاف در مبادی اختلاف معنایی پیدا می کند، حرف درستی نیست. آمدن گفتن که بعضی از حیات مشتق حقیقت در اعمن، بعضی حقیقت در خصوص متلبس بالمبدأن. این حرف همه درستی نیست. مثلا گفتن هیئت مشتقی که از سنخ ملکه هست، مثل اجتهاد، مثل حرفه، مثلا مثل خیاطی، ملکه مثل اجتهاد، این حقیقت در اعم از متلبس و غیر متلبسه. مثلا شخص چه در حال اجتهاد باشد چه در حال اجتهاد نباشد، خیاط چه در حال خیاطی باشد چه در حال خیاطی نباشد، چون ماده هیئت از سنخ ملکه است یا از سنخ حرفه است یا از سنخ صنعته، هیئتش هم هیئت این مشتقه ها که مبدأش از سنخ حرفه است یا از سنخ صنعته یا از سنخ ملکه است، این هیئت حقیقت است در اعم از متلبس و غیر متلبس. اما هیئت مشتقی که مادهش از سنخ افعاله، دقت کنید، هیئت مشتقی که مادهش از سنخ افعاله مثل ضرب، این فقط حقیقت در متلبس و مبدا. و در منقضی انه المبدا چیه؟ مجازه. این تفصیل اینطوری دادن، توجه دارید؟ این تفصیل مال کیه؟ این تفصیل مال صاحب فصول و فاضل تونیه، فاضل تونی در الوافیه فی اصول فقه. این دیدگاه تفسیر ذکر کرده، گفتن آقا مشتقاتی داریم مثل حرفه، صنعت، مثل قوه، ملکه، اینا اصلا خارج از محل نظام، معلومه که حقیقت در متلبس و غیر متلبس هست. خیاطی که خواب باشه حقیقتا خیاطان، مجتهدی که خوابه حقیقتا مجتهدان، نجاری که خوابه حقیقتا نجارون. جوی اینجور دعوا نداریم که آیا در غیر متلبس استعمال اون مشتق در برزات در صورتی که غیر متلبس به مبدا اشتقاق هست آیا این مجازه یا نه، نه متلبس هم نباشه باز میگیم حقیقته، روشنه، محل نزا نیست. محل نزا مال اون مشتقاتیست که مادش از مبدأش از سنخ فعله، مثل ضرب. درست که وقتی ضارب در حال زدنه میگیم حقیقت قطعا، ولی اگر از زدن دست کشید یا در آینده میخواد بزند ولی هم نزده، آیا استعمال ضارب بر این ذات حقیقت یا مجازه؟ قطعا این که هنوز نزده مجازه، اینم جای بحث نیست. اما بحث در اونجاییست که اگر قبلا زده حالا دست کشیده از زدن، الان اگر بگیم ضاربون حقیقت یا مجازه، اینجا محل بحثه. بحث و دعوای حقیقت مشتق در اعم یا فقط در من تلبس بالمبدا اونجاییست که مادش از سنخ افعاله، نه از سنخ ملکه یا از سنخ صنعت. اون از محل بحث خارج، قطعا غیر متلبس باشد هم باز استعمال حقیقی است. این تفصیل آقایون دادن. من اون آخوند می فرماد بابا شما گرفتای مغالطه شدید، قطعا اختلاف مشتقات در اثر اختلاف مبادی باعث اختلاف در کیفیت تلبس و انقضا می شود. دوباره میگم، اختلاف مشتقات در اثر اختلاف مبادی باعث اختلاف در کیفیت تلبس و انقضا می شود. انقضای ضرب و انقضای اجتهاد فرق داره. ضارب وقتی خوابه دیگه ضارب نیست، ضرب ازش منقضی شده، اما مجتهد وقتی خوابه اجتهادش منقضی نشده، چون ملکه است اجتهاد، ولی ضرب فعله، از سنخ فعله. کیفیت تلبس و انقضا فرق داره، ولی در بحث اصلی ما که موضوع له هیئت اشتقاقه فرقی نداره که آیا هیئت مشتق آیا حقیقت است در من تلبس بالمبدا یا اعم از من تلبس بالمبدا و من قضا عنه المبدا. در اصل این بحث اختلافی نیست، ولو نحوه انقضا و تلبس اینا فرق داره. مثلا مجتهدی فرض بکنید اصلا این علم یادش رفته، خب من قضا عنه المبدا، یه مجتهدی خدا رحمت کنه من وایت الله از ما عراقی رو من یادمه، خب ایشون هر حال بعد از حضرت امام مرجع شدن دیگه، با اینکه استاد امام بودن ولی خدا را استاد امام بود، امام شاگردش بود، بله پیش امام پیش آیت الله عظما عراقی درس خونده بود. آیت الله عظما عراقی خیلی با تقوا و عجیب، امام هم همینطور. اصلا بعضیا مثلا میگن که امام فلسفه درس میداد، بعد دید که یک نظراتی داره برای مثلا همین مسجد اعظم و که مثلا رادیو از زمان شاگرد بگیرن علما حرفاشون رو بزند و اینا، خلاصه آی بروجیدی اول قبول کرد و بعد قبول نکرد، بعد مسجد اعظمی که میخواست یه مرکز چی بشه فرهنگی بشه شد در حد مسجد یا مدرس. امام دید فایده نداره، باید مرجع بشه تا بتونه حرفش رو بزنه، لذا فلسفه رو گذاشت کنار رفت سراغ فقه اصول. حرف بی خودی اینه، امام به هیچ وجه اصلا امام یک قدم برای مرجعیتش بر نداشت، یک قدم. امام همون موقع هم که فلسفه درس میداد فقه اصول هم درس میداد، اما دیگه امام دو دور که فلسفه درس داد دیگه دور سومی درس نداد. حالا دو تا اونجا که ما اطلاع داریم، ممکنه شاید هم بیشتر، یه دور مثلا مرحوم آیت الله حق‌شناس و آقای دکتر مهدی حائری شاگرداش بودن، یه دورم آقای امثال آقای مطهری آقای منتظری شاگرداش بودن، اینا شاگرد دور دومش بودن. امام دو دور زارن حکمت متعالیه درس داده و خیلی مثلا مصطفی و اینا شد، ولی خب فقه خیلی گسترده است. فقه وقتی یه فقی مثلا شما هر کتاب فقی رو درس بگید یه چند سال بعد دوباره کتاب دیگه غیر از فلسفه میشه یه دو دور کامل درس داد. امام دیگه بعد که اینو درس داد دیگه احساس نیازی نمی کرد که علامه طباطبایی هم بود، اومد وارد بحثای فقط فقی. قبلش هم فقه تدریس داشت، قبلش هم اصول تدریس داشته، توجه داری. امام قدیم برای مرجعیت بر نداشت، استادش آیت الله عظما عراقی هم همینطور. خب خداوند مرجعیت رو بهش داد، از خاصه کسایی که دنبال مرجعیتن معمولا مرجعیتش رو خیلی خوب نمیگیره، توجه داری، یعنی که ادای مرجعیت رو مثلا گویا خود هنوز سن چیزی نشدن، خلاصه به سن تکلیف نرسیدن، میخوان ادای مرجعیت بکنن، تکلیف مرجعیت. حالا به هر حال آیت الله عظما عراقی بعد از اون مرجع شد، با اینکه یه قدم برای مرجعیت بر نداشت، خب خداوند هم عمر بالای 100 سالی بهش داد، توجه دارید، بیشتر از غیر از مراجع دیگه هم عمر مرجعیتش طول کشید، برای چندین سال مرجع بود. من یادم هم موقع مثلا این شبه رو مطرح میکنه که آیت الله عظما عراقی دیگه مثلا چیز نیست، خوب هوشیار نیست، حواس جمع نیست، مثلا مشاهدش از دست داده و اینا، حشرات مرجعیت از دست داده، میخواستن مثلا یه تخریب کنن ایشون رو، چونشون خب مرجع انقلابی بود دیگه، یعنی معتقد به انقلاب و نظام و اینا. بعد خب خیلی حتی به شک افتاده بودن از علما، میرفتن خدمت ایشون امتحانش کنن، مثلا گاهی اوقات یه شعری از الفیه یه شعری میخوندن، آیت الله عظما عراقی میفهمید که این آمده و امتحان، شروع میکرد از بر یه دفعه مثلا 100 بیت میخوند، توجه دارید، عجب حافظی، توجه دارید. مثلا اون افراد که ممتحنین که رفته بودن حافظش اینقدر قوی نبود. آره، حالا خدا رحمتش کنه، یه گوشش حتی کم سنگین بود، ولی بعضی از علما یک آداب خاصی دارن. مثلا یه وقت افرادی میرفتن پیش آیت الله عظما عراقی، اون موقع خب این جناهای چپ و راست و فلان هم داغ بود دیگه، این بحثا میرفتن خدمت عراقی، میخواستن یه تاییدی بگیرن یه چیزی، میرفتن خدمتشون، آیت الله عراقی میگفت چی میفرمایید؟ چی میفرمایید؟ خلاصه بعد اینا این معلومه. من خودم یه بار محضرش رو داشتم، یه سوال ازش رو پرسیدم، خیلیم صدامو بلند نکردم که توجه، البته دستشو گذاشت این تو به گوش اینا، ولی خیلی آروم صحبت کردم، خیلی قشنگ جواب داد و توضیح داد و شهر و بس داد و اینا، خیلی حرف ما بچه طلبه رو شنید، اما بعضی حرفای سیاسی رو نمیخواست بشنوه. نه این که نمیشنوید، توجه دارید، خب بنا نداشت بشنوه، بشنوه یعنی همون سمع در دوست داریم که بسمع دعای زاد دعوت خدا میشنوه، همون نمیخواد توجه کنه، خدا توجه کن به دعای من در مناجات شعبانیه داریم. علی حالا این حرفا رو به ایشون میزده، حالا فرض کنین یه کسی مرجعیه بعد مشاهدش از دست داد، اینجا میشه انقضا انها المبدع، ولی اگر نه خوابه یا مشغول قضای اجتهاد، این مجتهد بالفعل هست، چون ملاک مبدع ملکه اجتهاد است، طبیب مشغول طبابته، بهش میگن طبیب، اگر مشغول طبابت هم نیست، داره مثلا تو خونه غذا درست میکنه، تو باغچه خونهش داره مثلا کشاورزی میکنه، اما باز طبیبه، میگن آقای طبیب، صداش میگن آقای طبیب، واقعا حقیقتا آقای دکتر هست. خب این هم از این، پس میفهمد رابع آهایی رو بخویم بارد، رابع آها، رابع این امور در ضعف تفصیل آقای فاضل تونی در وافی است، ان اختلاف المشتقات فی المبادع و کون المبدع فی بعض مشتقات حرفتن مثل بقال و صناعتن مثل نجار، ولو ممکنه فرق ببینید، چون بعدش میگه و فی بعضها قوتن و ملکتن، چرا صنعت و ملکه را جدا کرده، چون ممکنه نجار ملکه نباشه، ممکنه ملکه باشه، اعمه صنعت اعمه از ملکه است، در بعض مشتقات قوتن، قوتن و ملکتن رو میشه یه مترادف گره، میشه هم گفت قوتن یعنی مثل کسی که کاتب بالقوه است، کاتب بالقوه انسان کاتب هم گفته میشه، ملکتن مثل مجتهد شاعر، ملکه شعر داره، هم توش راحت شعر میگه، اینه که ملکه شعر ندارن نه، این باید مثلا جون بکنه تا یه بیت بگه، توجه دارید، ولی اون که ملکه شعر دارن حرف میزنه شعر میگه، ملک است دیگه، فبی بعض مشتقات فعلیان مثل ضرب و اکل، این اختلاف مشتقات خبرش، خبر انه لا یوجب، لا یوجب اختلافن، این فاعل لا یوجب چیه؟ اختلاف مشتقات فی المواد، فی المبادی، دقت کنید، چون حتما این قیده رو توجه کنید، چون گفته اختلاف مشتقات فی المبادی یعنی فی المواد، توجه دارید، مبادی یعنی مواد مشتقات، درست شو عرض کردم، هر مشتقی یه ماده داره، یه هیئت داره، میگه این اختلاف مشتقات در مبادی موجب نمی شود اختلافا فی دلالت مشتقات به حسب هیئت اصلا، ما بحث ما در این معنای هیئت مشتق چیست، ولو موادش اختلاف داشته باشن، به لحاظ ملکه بودن، فعل بودن، قوه بودن، چی بودن، بعد میفهمد ولا تفاوتن، این لا یوجب این مطلب تفاوتن فی الجهت المبحوث عنها کما لا یخفا، محل بحث ما چیه؟ بحث ما کیفیت دلالت هیئته، که آیا هیئت مشتق حقیقت در اعم است یا خصوص تلبسه، نه بحث ما در اختلاف مبادی نیست، توجه دارید، غایت العام، بله قطعا اختلاف مبادی باعث اختلاف در کیفیت تلبس و انقضا میشه، اما باعث اختلاف در معنای هیئت نمیشه، غایت العام انشان چنین است، یختلف این اختلاف، یختلف چی؟ یختلف تلبس بهی فی المضی اول حال، یعنی تلبس به مبدأ، در مضی یعنی تلبس بالمضی، اول حال یعنی تلبس بالحال، اختلاف به حسب اختلاف مبادی بالاش می‌نویسید، یعنی به حسب اختلافی که در مبادی است، که بعضی مبادی ملکن، بعضی فعلن، بعضی عرضم صنعتن، بعضی حرف هستن، این باعثه که اختلاف در کیفیت تلبس انقضا میشه قطعا. لذا عرض کردم این هم دوتا مطلب داره. من مطلب اولی که گفتم ایشو دوم میگه، میفهمد فیکون و تلبس به مبدع فعلن، فعلن و خبر یکون بگیرید، فعلن یعنی بالفعل، گاهی خود تلبس بالفعله، مثل زن لو اخذ او مبدع حرفتن مثل خیاطت یا ملکتن مثل اجتهاد و وصلی است، ولو لم یتلبس به اون مبدع الالحال، یعنی حال اسناد متلبس به این نباشد، یعنی و این لم یکن مجتهد مشغولن بالاستنباد، الان مشغول به استنباد نیست، اما تلبس ملکی اجتهاد داره یا نداره؟ داره. او انقضا یعنی انقضای مبدع فعلی ان از اون صاحب ملکه یا حرفه، مثلا مجتهدی است که نامه و استراحه، مشغول استراحتش است، مشغول به اجتهاد نیست، فهو مجتهدون حقیقتا. درست. بعد میفرماد و یکون، و این عطف به یکون بگیرید، یعنی و یکون و اون تلبس مما مزا و یعتی لو اخذ اون مبدع فعلی، مثل ضرب و اکل اگر باشه، معلومه وقتی داره میزنه میشه حقیقتا، وقتی دست زدن برداشت میشه مجازن، اما مجتهد وقتی مشغول اجتهاده میگه مجتهدون حقیقتا، اما که دست از اجتهادش برداشت بازم میگه مجتهدون حقیقتا. توجه ده فلا یتفاوت فیها انحاء التلبسات، فلا فیها رو بزنید به الجهت المبحوث و انها، که چی بود الجهت المبحوث و انها؟ دلالت و هیئت المشتقات. فلا یتفاوت در بحث اصلیمون که دلالت هیئت مشتقات هست، لا یتفاوت انحاء التلبسات و انواع تعلقات، تعلقات یعنی همون ارتباط ذات به مبدأ، انواع ارتباط زاد مبدأ، کما اشرنا الیه در امر اول مبحث مشتق گفتیم عبارت قبلی چی داشتیم، و اختلاف انحاء تلبسات حسب تفاوت مبادی المشتقات به حسب الفعلی و شعنیه و سناء و الملکه حسب ما یشیر الی لا یوجد تفاوتا فی المهم من محل نزاع ها، این عبارت رو داشتیم قبلا. امر پنجم جلسه بعد، صلی الله علی محمد و آله.